الصلوات و التحیات علی خیر خلقه و افضل بریته حبیب الله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا و بالقاسم المصطفی محمد که طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله به سماوات و الارضین و لعل دائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ام تسألهم خرجا فخراج ربک خیر و هو خیر الرازقین و اینکه لتدروحم الى صراط مستقیم. سپاس خدای را که توفیق ادراک این لیله مبارکه قدر رو که محتمل است شب قدر باشد بر ما کرامت فرمود و بسیار شاکریم الفاظ از دباری تعالی را که در این نزول رحمت آسمانی خداوند کتاب رحمت او را باز می‌کنیم و در شب رحمت از رحمت خداوند با بندگان او سخن می‌گوییم. امیدواریم این تقارن و این مجموعی که کنار هم قرار می‌گیرد دل‌های ما را به خالقمون بیش از بیش در این شب نزدیک بگرداند. عزیزانی که مباحث سوره مبارکه مؤمنون را تعقیب می‌فرمودند خاطر شریفشون استحضار دارد که دیشب در این مباحث بازگو کردیم که خداوند سبحان چنین فرمود و لو اتبع الحق و اهواءهم لفسدت السماوات و الارض. اگر بنا باشد که پیغمبر شما حق را تابع هوا این مردم کنیم آسمان و زمین فاسد می شود. در توضیح این بحث بازگو کردیم خدمت عزیزان که پیامبران الهی در پی سعادت بشریت هستند. اینها میخواهند که سعادت انسان رو تضمین کنند، چه بسا خواسته ها و هواها و امیالی که در درون انسان ها وجود دارد که با تعالیم این بزرگ مردان هماهنگی ندارد. لذا انبیاء الهی نمی آیند دستورات خودشون رو با میل مردم هماهنگ کنند، بلکه هنر این بزرگان این است که جایگاه عقل رو به انسان معرفی کنند، جایگاه هوا و میل رو در وجود انسان بازگو کنند، آنگاه این فرمول رو دست بشر بدهند که در وجود انسان اگر عقل امیر باشد و هوا و چشش نفسانی اسیر باشد این وجود وجود متکاملی است. انسانی که در وجود او هوا در جایگاه خیش قرار دارد، یعنی تحت فرمان عقل کار میکند، اونجا که عقل اجازه میدهد میزند، اونجا که عقل میگوید نوازش میکند، اونجا که عقل غضب میتراود غضب میکند، اونجا که نرمش میخواهد نرمش میکند. اگر انسانی بتواند از این شیوه تعلیم انبیاء الهی بهره ببرد و استفاده کند بسیار کامیاب و سعادتمند است. اما اگر در وجود آدمیان قضیه معکوس باشد، همان باشد که علی علیه السلام میگوید صاحب ضربت امشب ربع عبد اسیر و هبن امیر، چه بسا عقولی که اینها متاسفانه اسیرند و چه هواهایی که اینها امارت می کنند و امیرند در وجود انسانها، این وجود به تباهی می رود. وجودی که عقل در کنج زندان افکنده شده است در او و هوا بر مسند قدرت نشسته است، این خود و دیگران را هلاک می کند و نابود خواهد کرد. انبیاء الهی هنرشون این است که این شیوه عمل کرد رو به بشر تعلیم کنن، به انسان رو حقیقه را کنن. و چون طبیبن و توضیح دادیم دیشب خدمت عزیزان، اقتضای علم طبیب آن است که بنابر شناخت خویش تجویز کنن و عمل کنن. اگر طبیب صلاح بداند و لازم باشد ممکن است تیغ جراحی رو بکشد، یه گوشه و قده ای رو از بدن این انسان بیمار برون آورد. اگر حاجت باشد طبیب نشتر هم میزند، اگر حاجت باشد طبیب تزریق هم میکند. اینجا دیگه بحث سعادت و سلامت این انسان است، نه اینکه میترسد یا نمیترسد. نه اینکه میل او الان میکشد یا نمیکشد. انبیا یه چنین جایگاهی رو دارند، لذا گاه با بعض از انبیا تعالیمشون سازگار است، گاه ناسازگار است. قرآن فرمود اگر بنا باشد که حقیقت تو پیغمبر تابع میل و هوای مردمان باشد، آسمان و زمین فاسد می شود. اشاره کردیم چرا آسمان و زمین فاسد شود؟ اگر یک گروهی میلشون و هوایشون غالب شد، چه ربطی دارد به آسمان و زمین فاسد شود؟ توضیح بیان شد. برای تکمیل عرائض عرض می کنم که به طور کلی در دیدگاه ما تکوین و تشریع، شریعت و طبیعت یک پروردگار دارد و یک قلم کتاب تکوین و کتاب تشریع را نوشته است. خداوندی که جهان آفریده است، کتاب شریعت آفریده است. لذا یه هماهنگی و تقارنی بین این دو مجموعه وجود دارد و این دو نمیتواند با هم ناسازگار باشد. شما در موارد بسیار زیاد در خود قرآن کریم میبینید که خداوند سبحان اشاره به ارتباط سنگاتنگ این دو میکند. به عنوان مثال عرض میکنم: ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة. خداوند مثال میزند تمدنی را که بسیار آمنة مطمئنة، اوضاع و احوال اقتصادی خوبی دارند. اما یأتیها رزقها رغدا من كل مكان، از همه سو روزی اینها میرسد، از زمین میرسد، از دریا میرسد، از هوا میرسد. اما فکفرت به انعم الله، اینها کفران به نعمتهای الهی میبرزند. فعذاقها الله لباس الجوع و الخوف، خداوند سبحان مکنت و موقعیت اینها رو تبدیل میکند به فقر و عدم امنیت، تبدیل میکند به گرسنگی و عدم امنیت. ما در خود قرآن کریم عمل کرده انسانها را عامل ایجاد امنیت، عامل ناامنی، عامل رونق اقتصاد و عامل بیرونقی اقتصاد میبینیم. این ارتباط این چنینی در کلام الهی وجود دارد. من از باب نکته اخلاقی عرض میکنم خدمت عزیزان، به لحاظ این که همیشه این توجه باید باشد که این شبهای این چنینی که مؤمنین و مؤمنات کنار یکدیگر جمع میشوند و تحت عنوان واحد دلها رو به دل آفرین میسپارند، پاره از نکات اخلاقی رو هم نباید غافل باشیم از اون. پاره از معاصی رو عزیزان میبینیم در مثال بزرگان و اهل بیت، آثاری برای اون مطرح میشود که دنیوی و مادیست، نه معنوی. مثلا میبینیم مزانی ست و قصار در شریعت مقدس روایت متقل میگوید انسانی که هنجار متاسفان جنسی را رعایت نمی کند، انسانی که عمل شنیع جنسی انجام میدهد، خداوند 6 بلا بر سر او میآورد. 3 بلای آن مربوط به آخرت است، 3 بلای آن مربوط به دنیاست. یکی از اونها قلت عمر است، عمرش رو خدا کوتاه میکند. دوم روزی اون رو محدود میکند. سوم آبروی او را در میان مردم کم میکند، بی اعتبارش میکند. خب ببینید، اینها یه مسائلی است که ارتباط شریعت و طبیعت رو میرساند. اینها یه بحث اینجوری نیست و باید چنین باشد، به لحاظ این که همون خداوندی که این باران رحمت رو فرستاده است و میفرستد، این باران رحمت رو فرستاده است. بین این دو باید هماهنگی باشه. نویسنده داند که در نام چیست؟ اون خدایی که خالق است، تمام مربی و تربیت کننده است. لذا یه هماهنگی و تقارن کامل دیده میشه. در اینجا فرمود خطاب به وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی، اگر چنین باشد که شما تابع هوا و میل جماعت باشی، بدانی که فاسد می شود. اون نظم میان تکوین و تشریع، شریعت و طبیعت به هم پاشیده می شود. این چنین نیست، ریشه کار آن است که بل اتیناهم بذکرهم فهم عن ذکرهم معرضون. خداوند حجت رو تمام کرده است، ذکر رو داده است، کتاب وحی خویش رو فرستاده است. مشکل در این است که اعراض است، تذکر الهی می کنند. اگر دل به وحی و کلام خدا بسپارند، مشکلات اینها رفع خواهد شد. خب تا اینجا یه مروری بود و یه اجمالی فزونی بر بحث دیشب. ام تسألهم خرجا فخراج ربک خیر و هو خیر الرازقین. عده تفسیری که از نبوت پیغمبر مکرم اسلام داشتن ممکن بود تفسیر مادی باشد، یعنی به لحاظ این که انسان ها در طول تاریخ بسیار گزیده شدند و شیادان دام خودشون رو برای انسان زیاد تهن کردن در طول تاریخ، پیامبران الهی وقتی ادعای رسالت می کردن عده بدبینانه به این انبیاء الهی نگاه میکردن. در مورد پیغمبر مکرم اسلام نیست این احتمال به هر حال وجود داشت. عده از این زاویه دید می نگریستن که نکند این انسان توقع مادی دارد، کسی است که آمده از جیب خودش به کسانش رو پر کند، از گرده مردم بانگاه بارش ببندد و برود. نکند چنین انسانی است و انگیزه های اقتصادی دارد. این نگرش در مورد نبی مکرم اسلام وجود داشت. انبیای الهی برای اینکه این خط رو نفی کنند همشون و پیغمبر مکرم اسلام در صدرشون، برای اینکه مقابل این تهمت رو ببندند برای همیشه، این جمله رو سریعاً بازگو می‌کردند. همون اول دعوتشون، همون اول اعلام می‌کردند که مردم بدانید ما اسألکم من اجر فهو لکم، هر آنچه می‌خواهید به ما اجر بدهید مال شما، ما از شما اجری نمی‌خواهیم. این اجری الا علی الله، اجر ما با خداوند سبحان است. بنده همیشه گفته ام مبدع و مبتکر آموزش و تعلیم و هدایت رایگان انبیاء الهی بودند. این نکته رو که امروز در خیلی از کشورهای دنیا داریم، آموزش و تعلیم تا مرتبه ای رایگان است، این دستاورد انبیاء الهی است. این هنری است که پیامبران الهی نشان دادند که اینها نفیسترین، ارزشمندترین دانش و خرد خودشون رو، هدایت خودشون رو، مشعل هدایت رو برای بشر روشن کنند، فراسوی بشریت بگیرند، اما در این راه هیچ اجر و مزدی نیست طلب نکنند. این هنر انبیاء الهی بود. خداوند دارد این رو اشاره میکند. ام تسألهم خرجا، آیا اینها میپندارند که این پیغمبر از اینها خرجی میخواهد؟ کلمه خرج نقطه مقابل دخل است. هر آنچه در جیب شما وارد میشود نام اون دخل است، هر آنچه از جیب بیرون میآید نام اون خرج است. کلمه خرج از ماده خروج میآید، هر آنچه از جیب برون میآید نام اون خرج است. منتها کلمه خرج رو دو گونه مطرح می کنن، خرجی داریم و خراجی داریم. وقتی هزینه زیاد باشد خراج است، وقتی که هزینه کم باشد خرج است. آیا اینها می پندارن که این پیغمبر از اینها طلب خرج می کند؟ و خراج و رب چه خیرو، نه نیاز به خرج اینها ندارد چون خراج خدا دارد، نیاز به اندک روزی اینها ندارد چون روزی کلام الهی پشت سر اوست. می خوانم خدمت عزیزان امشب در پایان عرائض از زبان مولا الموحدین امام المتقین همین امشب با دخترشون مکلسوم مطرح میکنه. میگه دخترم، وجود مقدس رسول خدا جد بزرگوارت اینچنین بود که هنگامی که جبرئیل امین آمد و کنوز آسمان و زمین رو کلید اون رو دست پیغمبر داد، یا رسول الله گنجهای آسمان و زمین از تو میخواهی؟ گفت یا اخا جبرئیل، سلام من به پروردگارم برسان، بگو از خدا میخواهم که روزی گرسنه باشم و روزی سیر باشم، بیش از این نمیخواهم. روز گرسنگی درد گرسنگان امتم رو بدانم، روز سیری همدل سیران امتم باشم. نه گنج آسمان میخواهم نه گنج زمین میخواهم. انبیاء الهی پشتوانه میدارن که خزائن الهی است. اینها حاجتی ندارن به عطا زید و عمرو که بخواهد کسی به اینها مزدی بدهد. فرمود و هو خیر الرازقین، خداوند سبحان بهترین روزی رسال است، رزق حقیقی در دست اوست، اوست که رزق کافی میدهد، اوست که رزق به جا میدهد. ما خیلی اوقات وقتی روزی رسانی میکنیم، اما زمانی روزی رسانی میکنیم که نوشدارو که پس از مرگ به سهراب رسید، هنگامی میرسد که دیگه فایده نداره، جنازه رو دارن میبرن بیرون از بیمارستان، تازه ما هزینه بیمارستان تهیه کردیم برای این مستمندی که حاجت داشته است. روزی هایی که ما میرسانیم گاه نابجاست، به موضع نیست، چون ما خیر و رازقی نیستیم، چون ما روزی آفرین نیستیم، چون ما ملاک رزق نمیدانیم. خداوند سبحان خیر و رازقین است، به مقدار، به جا، به زمان، به اندازه، با شرایط فرد حکمت او تعلق میگیرد و رزق او بر انسانها نازل میگردد. فرمود هو خیر و رازقین و انك لتدعوهم الى صراط مستقيم. بنده میخوام همین جمله رو امشب خدمت عزیزان یه مقداری عرض کنم. فرمود پیغمبر، مگه تو چیکار میکنی با این مردم؟ مگر اصلا شما فلسفه دعوت چیست؟ اصلا هدف شما از این آمدن چیست؟ شما چه هم مهمتی داری؟ شما چه هرسی داری در این 23 سال؟ انك لتدعوهم الى صراط مستقيم، پیغمبر تو میخوانی اینها را به صراط مستقیم، چیزی که تو از بشریت طلب میکنی و اونها رو به اون دعوت میکنی، شیوه زیستن بهتر است. لتدعوهم الى صراط مستقیم، ببینید عزیزان، ما کلمه دعوتی داریم و دعایی داریم و دعوتی داریم. اگر کسی دیگران رو به سوی خودش بخواند که تبلیغش بکنن، نام این رو در کلام عرب دعوت میگوین، با کسر دال. اگر کسی مردم رو بخواند به سفره غذایی و خوردنی و نوشیدنی مادی، به یه امر مادی دعوت کند، نام این دعوت است، با فتح دال. اگر کسی مردم رو به یه مطلبی، موضوعی، حقیقتی بخواند، نام این دعاست. دعا یعنی خواندن این که به یه حقیقت، به یه موضوع برتر، به یه اندیشه کامل، به یه برنامه جامع باشد. انک لتدعوهم، تو پیغمبر مردم را میخوانی و دعوت میکنی به سوی صراط مستقیم. من همین دو واژه رو یه توضیح بدم اینجا بحث کنم خدمت عزیزان. اون که پیغمبر بشریت را به اون دعوت میکند یه اصول عقلانی است که عقل بشریت چاره‌ای ندارد جز بپذیرد این اصول مسلم را. به لحاظ اون که این ریشه ها رو پیغمبر از خود نمیگوید، ما اهل رسول الا البلاغ، پیغمبران چه دارد بلاغ الهی است، به الله و دیگری ندارد پیغمبر. فرمود تو میخوانی اینها را به صراط مستقیم. کلمه صراط به معنای راه است، اما توجه دارید بر صراط تاکید میشه، یعنی صراط هر راهی نیست. ما کلمه سبیل داریم، کلمه طریق داریم، اما شما میگید اشهد ان الموت حق و اشهد ان النشر حق، اشهد ان البعث حق، اشهد ان صراط حق. من شهادت میدهم مرگ حق است، بعث حق است، صراط حق است. چرا اونجا نمیگیم اشهد ان طریق حق؟ همیشه در قرآن راهی که به خداوند سبحان نسبت داده میشود از اون تعبیر به صراط میشه. یه مورد در مورد جهنم طریق داریم، طریق جهنم گفته شده است در قرآن، اما صراط همیشه از آن خداست، چون در صراط خصوصیت وجود دارد. کلمه صراط به اون راهی میگویند اولا، به اون راهی میگویند اولا که کاملا وسیع و گنجایش فراوان داشته باشد. کلمه صراط از سبل الفجاج، اون راه وسیع گسترده رو صراط میگویند. راه دعوت انبیاء الهی یه راه تنگ نظرانه متعصبانه نیست که اگه سوراخ سوزن بخواد کسرت بشه یا رد نشهد. راهی که انبیاء الهی به سوی خداوند سبحان میگشایند و شریعتی که معرفی میکنند یه شریعت محدود نیست، یعنی راه های رسیدن به موفقیت و کامیابی در این دین نیومدن بگن اگر کسی علم داشت موفق است، اگر علم نداشت بدبخت است. نیومدن بگن اگر کسی مال داشت به انفاق کرد پیروز است، اگر کسی مال نداره پس چی داره چی نداره. نیومدن بگن اگر کسی شجاعت دارد موفق است، اگر شجاعت نداره چیزی نداره. اومدن عناوین گسترده و بسیار زیادی را باب کردن، گفتن یکی در این مکتب از علم به کمال میرسد، دیگری از شهادت به کمال میرسد، دیگری از نجابت به کمال میرسد، اون دیگری از سخاوت به جایی میرسد. اومدن راه‌های متعدد رو در دل این صراط، باندهای مختلفی رو در این اتوبان بزرگ انبیاء الهی گشودن و گفتن انسان ها ای که دستت میرسد کاری بکن، با همون میسور و مقدور، با همون توانایی که داری تو میتوانی طی کنی این مسیر را. نگی من ندارم، من که علم ندارم، من که مال ندارم، من که آبرو ندارم، من که چه ندارم. هر انسانی با ممکنات و مقدورات خود همان میتواند بکند که عالمان میکنند، همان میتواند بکند که اقلیا میکنند. اینها صراط معرفی کردن به بشر، یعنی راه وسیع، راه گسترده. اینها راهی معرفی کردن که همه رو در بر بگیرن. اینها نیومدن به مجرد این که کسی چپ بزنه بگن برو نیا دیگه تو با ما نیستی. انبیاء الهی سعیشون بود حتی اگر وحشی است، قاتل حمزه است، اگر شکم حمزه رو دریده است، اگر سینه حمزه رو دریده است، باز پیغمبر مکرم بکشد در صراط او را، از صراط بیرون نرود حمزه اگر وحشی، اگر قاتل حمزه است. این صراط صراطی است که نیروی جذب فراوان دارد، گستردگی بسیار زیاد دارد. این نقطه اول. پس بنابراین اگر میبینیم خداوند در اینجا میگه وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی، مردم رو به صراط دعوت میکند، یک صراط راه وسیع و گسترده است. دوم، خصوصیتی که در صراط وجود دارد در لغت عرب اینه که اطریق، به اصطلاح اون راهی که در اون سهولت
و آسانی حرکت وجود دارد اون رو صراط میگویند، راه پر پیچ و خم پر ابتلا، اون که نمیداند کسی از این هفت کان بگذرد به مقصد میرسد یا نمیرسد آن را صراط نمیگویند. صراط راه شریعت را نیست آسان، در اون صعوبت و دشواری و پیچ و خم و انقلاب وجود ندارد. راهی که انبیاء الهی نشان دادن به بشریت یه راهاییست، اگر آنالیزش کنید، اگر تجزیهش کنید، به سهولت میتوانید به لذت اون، به حقیقت اون، به معنویت اون، به جایگاه اون، به ضرورت اون در زندگی بشر پی ببرید و تفسیرش کنید و باورش کنید. اگر گاه ما تفسیر دشوار و سخت و سنگینی از دیانت ارائه میکنیم، هرچه هست از قامت ناساز بی اندام ماست، ورنه تشریف تو بر بالای کس کوتاه نیست. اون راهی که انبیا دعوت میکنن همون راهی است که بلال حبشی سیاه هم بیاد اون چنان در این راه پا بگذارد که پاش بر فراز کعبه بگذارد، به عنوان اولین مسلمان اشهد ان لا اله الا الله بر بام کعبه بگوید. یعنی میشه با دانش بلال، با حسب و نسب بلال این راه رو این دفعه کرد. میتوان جندب ابن جناده غفاری، راهزن شماره که به قبیله بنی غفار بود، کارت به اونجا برسد که رسول خدا بگوید آسمان بر صادق‌تر از ابوذر سایه نیفکند. اگر این راه مشکلی بود ابوذر میتونست این راه رو طی کند؟ نمیتوانست. الله صراط دین عزیزان، ممکنه ما یه دوردمایی از دین داشته باشیم، برامون خیلی چهره خاصی نشان بدهد، اما هنگامی که درون دعوت پیامبر بیایی و بنشینی در این گلستان، آنگاه میبینی دوربر تو رو آنچنان زیبای دمن گرفته است، احساس میکنی اون چنان عطر خوشی پیرامون تو رو گرفته است که نمیخواهی از اون چمن بلند شی، نمیخواهی از اون بستان بیرون آیی، دیگه رغبتی به جای دیگر نداری. دلی که حور بهشتی ربود و یغما کرد، چه التفات کند بر بتان یغمایی؟ ما شناختمون از دین خدا و شریعت مصطفی درست نیست، لذا گاه احساس میکنیم صعوبت دارد، دشواری دارد، لذا همون خودمون رو بهتر کنار میکشیم که مبتلا نشویم مثلا فرض بزن. پس بدانید در صراط این دو نکته وجود دارد. یک، نکته اول مجدد تکرار میکنم، وسعت و گستردگی است. یعنی بازا بازا هر آنچه هستی بازا، گر کافر و جبر و بت پرستی بازا. این درگه ما درگه نومیدی نیست، صد بار اگر توبه شکستی بازا. این صراط، صراط یعنی هر سرخورده زمین خورده گرفتار دلگیر افسرده نالان ملول هم که باشد در اینجا جا دارد و باز با این قافله حرکت میکنه. هر انسان تهی دست فقیری باشد جا دارد، هر غنی باشد جا دارد، هر عالمی باشد جا دارد، هر چوپانی باشد جا دارد، هر نادانی باشد مسیر پیدا می کند، همه رو در خودش جا می دهد. و دوم اون که سهولت طی کردن دارد. انبیا نیومدن یه برنامه بگن که چون این عمر 45 ساله 60 ساله ما توان طی کردنش نباشه، نه، اینها یه برنامه‌ای دادن که ما بتوانیم به 18 سالگی هم به جایی برسیم، به 30 سالگی هم به جایی برسیم، به 60 سالگی هم به جایی برسیم، به 70 سالگی هم به جایی برسیم. اینها یه دستوری رو تجویز کردن که به این شیوه قابل استفاده و بهره برداری برای بشر باشه. فرود پیغمبر و انک لتدعوهم الی صراط مستقیم، که شما به چی میخونی مردم رو؟ شما مردم رو میخوانی به صراط مستقیم، به یه راه اینچنینی که کوتاه‌ترین راه است. من این جمله رو استفاده میکنم، شب قدره، فضیلت دارد و برکت دارد که عرض میکنم. این سوره شریفه فاتحه کتابی که هر مسلمان لزوما در نمازش 10 مرتبه موظف بخواند، همین سوره شریفه فاتحه کتاب رو، این صراط مستقیمی که خداوند سبحان میخوانه، شما در اونجا به شکل احسن میبینید. ببینید مجموعه سوره مبارکه فاتحه کتاب دین الهی است، یعنی کل سوره فاتحه کتاب کل دین است، فشرده و یه حدیث بسته از دین، فشرده از دین در سوره مبارکه فاتحه کتاب تجلی دارد. شما در دین سه اصل اساسی رو بررسی میکنید. ابتداعا سخن این از کجا آمدن، آمدنم بهره چه بود، به کجا میروم، آخر ننمایی بتنم. این سه سؤال اصلی رو شما در این سوره مبارکه خداوند براتون باز میکند. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، همون شد. شما مبدا اول رو شناختید، مصدر وجودی خودتون فهمیدید، فهمیدید ما اصخایی میکنم این جمله رو با این بیان عرض میکنم، مگر این شب رحمت نبود نمیگفتم. احساس میکنم من بیبوته نیستم، احساس میکنم پشت من به جای بنده است، یه رحمان رحیم من آورده است، من یه خالقی دارم که تمام این وجود یه اشاره از قدرت اوست. یه خالقی من را ساخته است، یه سازنده این ترکیب رو ترکیب کرده است. یصبرکم فی الارحام کیف یشاء، در رحم مادر این نقش، این خال، این خط رو نوشته است که تمام این آسمان و زمین گوشه از عدالت اوست. من خالقی چنینی دارم، من یه خالقی دارم که انگامی که میخواهد خودش رو به من معرفی کند و سخن از خلقت من داشته باشد، تمام صفات قهر خود را، غضب خود را، تمام صفات انتقام خود را کناری میگذارد، به من میگوید بسم الله الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان. با من از در رحمانیت خیش وارد میشود، با من بیچاره، با من راهنشین باده مستانه میزند و من رو بدین شیوه خطاب میکند. من چنین پروردگاری دارم، من چنین خالقی دارم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، که تمام آفرینش تو فعل اوست، تمام هستی را با قدرت خیش میچرخاند. ببینید چه سلامتی به انسان میدهد، چقدر پشت انسان را محکم میکند. این مبدع وجودی و این مصدر فیاض انسان را از معلق بودن در آسمان زمین و الله بیرون میارد، انسان را از سرگردانی رها میکند. همیشه ببینید این انسان هایی که گم کردن خالدانشون رو به هر دلیلی، همیشه این انسان هایی که پدر و مادر رو گم کردن، در سوانهی بودست، در مشکلاتی بودست، آرزوی اصلی اینها اینن که بدانند نسلشون کیست، به کجا برمیگردن. خدای کعبه میداند نسل ما مشخص است. خداوند سبحان مبدع همه ما رو مطرح کرده، همه ما متصل هستیم به او. ما ز دریاییم و دریا میرویم، ما ز بالاییم و بالا میرویم. معنی انا الیه راجعون، ایده ای ما تا کجاها میرویم. خداوند این رو در این جزء اول به ما معرفی کرد. اونگاه ادامه داد، مالک یوم الدین. خب ما که آمده ایم با این پشتوانه محکم، حال به کجا میرویم؟ آیا اومدیم اینجا یه چرکی بزنیم بعد هم قماری بشیم، فراکنده بشیم، حاصل عمرم سخن بیش نیست، کام بودم، پخته شدم، سوختم، یه سوختنی تمام؟ نه، تازه هنوز اول عشق است، استراب بکن، تو هم به مطلب خود میرسی، شتاب مکن، هنوز اول کار است جان برادر. ما هنوز نشعاتی داریم، عوالمی داریم، ما میها خواهیم خورد، ما جام ها خواهیم خورد، ما ساق ها خواهیم دید، ما فرب ها خواهیم دید، ما به سوی عالم عظیم و عجیبی می رویم که این دنیا انگشتی از اون عالم نیست. ما به سوی مالک یوم الدین می رویم، ما به اونجا می رویم که تعرف فی وجوههم نظرة النعیم، یسقون من رحیق محتوم، مختوم ختامه مصر و فی ذلک فلیتنافس المتنافسون. ما داریم به سوی عالمی می رویم که تمام خوشی‌ها و لذت‌ها و کام‌ها و جام‌ها رو اونجا با جست ما رو تربیت کرد. مالک یوم الدین پایان کار رو ما نشان داد. خب ما این ابتدا رو داریم، اون انتها رو داریم، در این وسط چه بکنیم که خودمون رو منطرف کنیم، با این دو پله متوازن باشیم، این خط حرکت رو چگونه طی کنیم؟ اهدنا الصراط المستقیم، این هم خط وسط. خط وسط میخواهید صراط مستقیم. صراط مستقیم اون راهیست که شما رو از اون مبدع فیاض به اون منتهای پرخیر متصل میکنند. و کی معلم صراط مستقیم است؟ انک لتدعوهم الی صراط مستقیم. معلمش پیغمبر است. متعلم عالی صراط مستقیم کیه؟ اگر ما بخوام یک عنوان از صراط مستقیم رو در این مکتب نشان بدیم، چه کسی رو میتوانیم بگوییم جز اون شخصیت بزرگواری که امشب فرق فرق دان فلک او به دست عشق الاخرین از میان به دلی میشود، وجود مقدس امام العارفین، سید الواصلین، امیر المؤمنین، قائد غرل المعجلین، صلوات الله و سلام. خب این انک لتدعوهم الی صراط مستقیم، بأن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. و پیغمبر، این صراط مستقیم تمام دین است عزیزان. این صراط مستقیم، این همون صراطی است که الان شما در شریک حرکت میکنید. این صراط مستقیم همون صراطی است که فردا حرکت میکنید. بنده زمانی در مباحث قیامت که بررسی میکردم عرض کردم اون صراطی که به شما گفتم، اون چیزی که به ذهنتون وارد شده که پل صراط، ما اصلا تعبیر پل صراط نداریم در متون ما. اون صراطی که به شما گفتن در شمشیر برنده تر است و از مو باریک تر است، نه، اون صراط اینجاست. اون ظرافت های دین است. اون صراطی است که الان پیش پای شماست تا خود قیامت، تا منزل پایانی ما و اون کسی که ما رو به شناخت این صراط و خصوصیات اون دعوت میکنه کسی نیست جز پیغمبر. خداوند در اینجا دارد مدح میکند رسول خدا را که پیغمبر انکل تدعوهم، تو عجب حقی بر این امت داری، تو عجب حقی بر بشریت داری، اینها را دعوت به چه امر گرانبهایی میکنی، لتدعوهم الی صراط مستقیم و این الذین لا یؤمنون بالآخره عن الصراط لناکبون، اون کسانی که ایمان به عالم باقی و قیامت نمی آورند در این صراط نمی توانند باقی باشند. مشخص میشه از اجزاء اصلی ایمان به صراط بدون شک ایمان به عالم باقی است. بنده لازم می دیدم که خدمت عزیزان یک گوشه از صراط مستقیم را از زبان خود پیغمبر بازگو کنم. رسول خدا داعی و دعوت کننده به صراط مستقیم است. حالا میشه گوشه های از صراط مستقیم پیغمبر را از زبان خودش بشنویم؟ جان سخن از زبان ما میگوییم. خوشترین چیزها و لذیذترین چیزها در این شبه های قدر اینه که انسان با گفتار مستقیم معصوم آشنا بشه. بدون شک ایمان به عالم باقی است. بنده لازم میدیدم که خدمت عزیزان یک گوشه از صراط مستقیم را از زبان خود پیغمبر بازگو کنم. رسول خدا داعی و دعوت کننده به صراط مستقیم است. حالا میشه گوشه های صراط مستقیم پیغمبر را از زبان خودش بشنوید؟ جان سخن از زبان ما میگوییم. خوشترین چیزها و لذیذترین چیزها در این شبه های قدر اینه که انسان با گفتار مستقیم معصوم آشنا بشه، آن که با عین کلام اسمت آشنا شود، آن که با عین سیره معصوم آشنا شود، که اینها در دل میمانه، در خاطر میمانه و محو نمیشه انشاءالله. یکی از ماجراهای سنگین عمر رسول خدا مسئله غزوه تبوک است. خب این جنگ بسیار سنگینی، فاصله بسیار طولانی و حوادث خاصی داشت غزوه تبوک. برای حرکت به تبوک پیغمبر مکرم اسلام امر رسول الله اصحابه به تهیئ الی تبوک، دستور دادن که آماده بشید میخواییم تبوک بریم. و هیه من بلاد البلقاء، این در قسمتهای شمالی شام میخوان برن، به مرزهای بیزانس امپراتوری روم به اون قسمتها میخواهند برن. دستور دادن الی القبائل، به قبائل حول مکه دستور دادن، الی من اسلم من خزاعه و مزیله و جهینه، تمام قبائل همه تون بیاید اینجا نیرو نیاز داریم، باید یه سپاه سنگینی به سوی تبوک حرکت کنیم. امر رسول الله به عسکره و ضرب فی صنیعه الوداع، پیغمبر دستور دادن در یکی از خروجی های مدینه یه جایی بود، بلندی بود، طلع البدر علینا من صنایا الودائی، که اونجا بهش میگفتن جایی بود که وقتی میخواست کسی وارد مدینه بشه، خارج از مدینه بشه، اونجا بدرقش میکردن تا اون منطقه، نام اونجا صنیعه الوداع بود. فرمودن سپاه اینجا بماند، من برنامه سخنرانی دارم، میخوام یه صحبتی براتون بکنم. امر اهل الجده ان یعینوا من لا قوه به، دستور دادن اونایی که پول دارن و موقعیت دارن، اون کسانی که ندارن تکیلشون کنن. آقا تو که پول داری اسلحه بخر بده به دست اون برادر مسلمان که میخواد یا سلاح ندارد. یعنی یه طرح خودکفایی رو بین مسلمانان پیغمبر دستور دادن که همون رو تجهیز کنن از جهت نظامی. و نیرو آماده شد، خطر رسول الله، پیغمبر شروع کردن خطبه خواندن. به اعتقاد بنده از جامع ترین و پرمغز ترین خطب رسول خدا این خطبه است، که خیلی خطبه مهمی است. من اینو یک مرتبه در یک شب نیمه رمضان در شب میلاد از مجتبی، زمانی که سوره مبارکه توبه رو 6 سال قبل میگفتم، این رو خوندم یک مرتبه، دیگه هم در اون نخوندم. این دومین مرتبه است که میخونم برای دوستان. وجود مقدس رسول کار رو اینطور آغاز کردن، بعد از اینکه حمد و ثنای الهی کردن، ایها الناس، من از خدا میخواستم که زمان به درازا میکشید که میتوانستم جز جز این رو برای شما با زبان الکن خودم البته عرض میکنم تبیین میکردم، اما الان در حد ترجمه بیشتر نمیتونم بگم، چون میخوام کل این یه سفر رو بگم تا پایان. ایها الناس ان اصدق الحدیث کتاب الله، مردم بدانید شما از کلام خدا صادقتر سخن پیدا نخواهید کرد. اگر دنبال کلام صادقید بدانید و من اصدق من الله قیلا، هیچ کس از خداوند سبحان از جهت قول حدیث صادق‌تر نیست و کلام الهی دوست‌ترین دوست صادق شماست. اون که قرآن به شما میگوید درش قش نیست، همش صدق، همش در زندگی شما امروز که نه فردا به ظهور میرسد و به حقیقت اون میرسید. ممکن الان زیر بار شانه ندارید، اما فردا پشیمان میشید. و اول القول کلمت التقوا مسلمانم. بدانید اون قولی که اولویت دارد، اون سخنی که اولویت اول رو از نظر من پیغمبر تشکیل میدهد، کلمه تقواست. و خیر الملل ملت ابراهیم، و بهترین ملت ها و جامع ترین ملت ها در میان انبیای الهی تا زمان من ملت ابراهیم است. و خیر السنن سنن محمد بهترین احکام در میان ادیان الهی خداوند برکت به من داده است که در شریعت من بهترین احکام نازل شده است. و اشرف الحدیث ذکر الله. بدانید انسان ها، اشرف الحدیث با شرافت ترین سخن نام خداست. یعنی به یه جایی میرسد به جلال کبریا قسم که از هر چه در طول عمر گفتیم توبه میکنیم. کار به اونجا میرسد مانند مجدود ابن آدم سنایی قبل از مرگ این یک بیت رو به عنوان ختم سخنش بگوید: بازگشتم از سخن، زیرا که نیست در سخن معنی و معنی در سخن. بازگشتم از سخن. کار به اینجا میرسد که از هر چه در طول عمر گفتیم استغفار خواهیم کرد. کار میرسد که از هر چه گفتیم پشیمان میشیم، جز اون سخنانی که از او بوده است، جز مطالبی که نام او را در دل زنده کرده است، جز مطالبی که رنگ و بوی آن معشوق ابدی را داشته است، جز نام و ذکر او که علام ذکر الله تطمئن القلوب. فرمود اشرف الحدیث ذکر الله و احسن القصص هذا القرآن. بهترین قصص عبرت آموز تاریخ بشریت همین کتاب الهی است. و خیر الامور عزائمها، بهترین کار آن کارهایی که با جدیت و قدرت وارد میشید، کاری که با ضعف و سستی و بی‌دقتی شروع کنید به پایان نمیرسد، اون کاری که با اراده جدی و محکم آغاز کنید به پایان میرسد. شر الامور محدثاتها، بدترین کارها بدعت هایی است که اینها ریشه و بنیادی ندارند. احسن الهدى هدى الانبیاء، بهترین راهنمایی راهنمایی انبیاست که هیچ هدفی جز خیر و صلاح شما ندارند. و اشرف القتل قتل الشهدا، و بهترین قتل اون قتلی است که زنده جاوید کیست؟ کشته شمشیر دوست، کاب حیات قلوب در دم شمشیر اوست. بهترین قتل ها قتلی است که انسان در راه خداوند سبحان این جان ناقابل را تقدیم می کند. و اعمل اما از زلال بعد الهدى، بدترین نابینی ها و بدترین بی‌بصیرت های دل و بی‌بصر بودن صورت، بدترین ندیدن ها و فقدان بصر و بصیرت، این که انسان چراغ هدایت رو پیدا کنه، انسان برقی در دلش بیاد اما رهاش کنه. بعد از هدایت، بعد از این که دست رو گرفتن، دست رو از دست بیرون بکشد و باز مجدد چپ بزند، باز مجدد بازگردد به سوی خودش. بدترین زلالت ها این است. و خیر الاعمال ما نفع، بهترین اعمال آنیست که نفع میدهد. این صراط مستقیم است که دارد پیغمبر میگه. من اگر بخوام برای شما تبیین کنم که هر کدام اینها جایگاه شخصیش چیه، اجتماعیش چیه، سیاسیش چیه، اقتصادیش چیه، خود این مثنوی 70 من کاغذ شود و یه سخن 30 شبه ماه رمضان است. بعد به خود پیغمبر فرمود خیر الاعمال ما نفع، بهترین اعمال اون عملی است که نافع باشد. و خیر الهدى مطلوبه، بهترین هدایت ها اونه که دنبالش رو بگیرن. وقتی که سوز دلی ارائه می شود، وقتی که اندیشه و فکری مطرح میشه اما دنبالش که میگیرن متاسفانه ضایع شده است. این سخن شیر است در پستان جان، بی کشنده خوش نمیگردد روان، حکمت رو نباید ارزان داد و از بین برد. فرمود و شر الاما عمل قلب، بدترین کوری کوری دل است نه کوری چشم. خدای کند که چشم اگر نابینا بود دل نابینا نباشد. شر الاما عمل قلب. و الید العلیا خیر من ید السفلا، دستی که بالاست یعنی اون دستی که کمک می کند بهتر از دستی است که کمک می گیرد. پس کمک کننده باشی. ما قل و کفا خیر من ما کسر و الها، همان مقداری که داشته باشید که هویت خودتون رو گم نکنید، همون مقداری که داشته باشید که از هنجارهای بشری و انسانی خارج نشید، دید صفت نشید، برای شما بس است و بهتر است تا اون زیادی که موجب شود شما از مرزهای انسانی برون دوید و چنگان خودتون رو فرو کنید، بنچید خون جامعه و محرومان را و نیازمندان و حاجتمندان را و سرمایه ها را انباشته کنید. فرمود ما قلب کها خیر مما کسر و انها و شر المعذره حین یحضر الموت. بدترین عذرخواهی ها عذرخواهی لحظه مرگه، اون لحظه که دیگه قابض الارواح به امر خداوند آمده است جان رو بستاند و بگیرد، الانت اونجا بعد دستا بیاد توبت الان، خدایا توبه کردم. خطاب میرسد از مستر زلزلات، توبه در لحظه رسیدن مرگ نفعی ندارد. این زمانش تا قبل از این بود، اما امروز فائده ای نمی کند. و شر ندامه یوم القیامه، بدتری ندامت ها ندامت امروز نیست، ندامت فردای قیامت است. ندامت امروز شیرین است. چه خوش است انسان در زندگی دنیا احساس ندامت داشته باشد، میتواند جبران کند، فرصت دارد. اما یه ندامت هایی که دیگه قابل جبران نیست متاسفانه، اونها دیگه رفته است از دست. فرمود و من الناس من لا، فرمود و من هم من لا یذکر الله الا حجرا. عده‌ای از مردم ارتباط خوشی با ذکر خداوند ندارند، اینها بد میبینند، اینها فاصله بینشون به حق ایجاد میشود. و من اعظم خطای لسان الکذب، از بدترین جرمهای زبان آدمیان دروغ است. اگر درب دروغ بسته شود، این رو داریم در متون روایی اهل بیت که اگر تمام شرور رو درون یک خانه بکنند، کلید اون خانه دروغ است. با دروغ درب تمام شر را باز میشد، چه شر سیاسی، چه شر اجتماعی، چه شر اقتصادی، چه شر فرهنگی، تمام شرور سرمنشأ در دروغ دارد. فرمود بدانید خیر الغنا غنا النفس، بهترین دارایی ها بی آرزو دلیست اگر مرحمت کنند، بی آرزو دلیست اگر مرحمت کنند. آنی که از قلمرو امکان آرزوست، اون دلی که خالی از هوا و خالی از امیال رنگارنگ باشد، این غنیترین مردمه، این ثروتمندترین مردمه. ثروت به زر و به درهم و دینار نیست. فرمود بهترین ثروت، ثروت نفس است. اون دل سیش، اون چشم پر، اون که اعتنایی و رغبتی به مال اهل دنیا ندارد و تمام چشم او به عطای پروردگار خویش است. و خیر و زاده از تقوا، و بهترین توشه و زادی که من پیغمبر به شما توصیه میکنم تقواست. و رأس و حکمت مخافت الله، و بهترین حکمت ها اصل اول در حکمت اسلامی خوف الهی است، شناخت درست به خداوند سبحان و حدود او رو پاس داشتن. خیر ما القا فی القلب الیقین، خیر ما القی فی القلب الیقین. بهترین چیزی که در دل انسان جا میگیرد یقین است. و الارتیاب من الکفر، شکی که همراه با سوء نیت، شکی که برخواسته از سوء ضمیر باشد، شعبه‌ای از کفر است. و نیاحت و من عمل جاهلیه، به سر و کله زدن بی خود در مصیبت از اعمال جاهلیت است. اصلا عجیب این خطبه پیغمبر داره تمام، گاهی من درس کردم خدمت عزیزان، حضرات معصومین، یه خط اول به فیزیولوژی میگن، خط دوم پاتولوژی. خط اول توضیح میدن عضو را کامل، خط دوم آسیب ها آفاتش رو مطرح میکنن. خطبه پیغمبر یکی از این طرف میفرماید، یکی از اون طرف میفرماید. دقیقاً وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی به این نکات اشاره عمیق می‌فرماید در اینجا. فرمود و نیاز من عمل و غلول من جمر جهنم، فریب و خیانت مردم در جامعه، هر نوع فریبی باشد، هر نوع خیانتی باشد، فریب و خیانت در جامعه یه جمر از جهنم است. جمر یعنی سنگ تفتیده داغ، یعنی بخش از آتش جهنم رو خیانت ها تشکیل میدن. انسان خائن در جهنم وجود خودش جهنم است. سنگ جهنم و آتش جهنم وجود خود اوست. و سکر و جمر و نار، شرب خمر، یه جمری از جهنم است، یه قطعه از جهنم است که در جان یک انسان می افتد و خیال می کند که سرخوشی به او دست می دهد. و الخمر و جماع الاسم، اشاره می کنند باز به نوع بدتر اون که خمر باشد، به اصطلاح مسکر قوی، که این موجب می شود انسان به مرزهای اسم و گناه نزدیک می شود. و شباب و شعبتون من جنون، جوانی را مراقب باشید، بدانید جوانی گاه اگر انسان یک سری تکان ندهد و مراقب نباشد این شعبه از جنون میشه. گاه جوانی کار دست انسان میدهد، اون قدرت در اوج، شادابی در اوج، نشاط در اوج. اگر اون دانش لازم همراهش نباشه، اگر تجربه لازم قرینش نشه، ممکنه انسان سعیش رو در مسیری طی کند که فردا پشیمان از مسیر طی شده باشد. و شر المکاسب کسب الربا، بدترین مکاسب در نزد من پیغمبر کسبی است که از طریق ربا باشد. نجسترین کسب از طریق از نظر من پیغمبر کسبی است که در آن لایه های ربا وجود داشته باشد. و شر المعاکله اکل مال الیتیم، بدترین خوردن ها خوردن مال یتیم است. و سعید من وعظ به غیره، انسان خوشبخت و کامیاب اونیه که به دیگران نگاه کنه عبرت بگیره، نگذاره دیگران بهش نگاه کنن عبرت بگیرن. پندی از مصائب دیگران تا نگیرن دیگران ز تو پند. و سعید من وعظ به غیره، و انما یسیر احدکم الى موضع اربعه زرا لا اله الا الله یا رسول الله. چه میگویید؟ بدانید همه شما میرید به جایی که چهار زرا بیشتر مساحت ندارن، چهار زر بیشتر مساحت ندارن، شما را در دو تشتان سان فرو میکنن. انما یسیر احدکم الى موضع اربعه زرا و الامر الى آخره بلاک الامر خواتیمو، شاهنامه پایان اون خوش است. پایان امر خودتون رو ببینید به کجا میرسد. پایان کارتون مراقب پایان کارتون رو باشید. ارب ربا الکذب، از ربا بالاتر کذب است. باز پیغمبر در دروغ اصرار میکند. و کل ما هو آت قریب، هر چی رو انبیا به شما وعده دادن که میاد باورتون باشه که میاد، بدونید آمده نیست. بدانید دیر یا زود وعده انبیا الهی محقق میشود. سباب المؤمن، عزیزان اینو خوب دقت کنید، سباب المؤمن فسق، ناسزا گفتن به یک انسان مؤمن فسق است، موجب فسق آدمی می شود. فسق رو ساده نگیرید، فسق خروج از ماهیت انسانی است. فرمود سباب المؤمن فسق و قتال المؤمن کفر، به جنگ مؤمن برخواستن کفر است. اکل لحمه من معصیت الله، خوردن گوشت مؤمن معصیت الهی است. یعنی چه؟ یعنی قیلت مؤمن، قیبت مؤمن معصیت مستقیم خداوندگاریست. و حرمت مالهی که حرمت دمه، حرمت مال مسلمان مانند حرمت جان مسلمان است. همونطور که به جان مسلمان نمیشه تصرف کرد، به مال او هم نمیشه. من توکل علالله کفا، هر کسی که تکیه بر خدا کند خدا او را کفایت میکند. من پیغمبر به عهده میگیرم اگر کسی تکیه بر حق کند هیچگاه در هیچ صحنه از زندگی بر زمین نماند. اگر بشریت بخوان به زمینش بزنن خدا بلندش میکند، اگر دنیا بخواهند بلندش کنند به خدا بخواهد به زمینش میزنند. من توکل علی الله کفا و من صبر الظفر. تو این صراط حرکت کردن مشکله، خیلی سختی داره. با این شیوهی که فرمود رسول خدا زندگی کردن کار آسانی نیست. به ظاهر اولش آسان نیست، این تو که ما داریم میبینیم، نه. مرس برای زفر، هر کسی که صبور در این میدان باشد پیروز این میدان است. صبر و زفر هر دو دوستان قدیمند، بر اثر صبر نوبت زفران. و من یعفو یعفو الله عن، بندگان خدا، هر کسی که بگذرد از بندگان خدا، خدا از اون بگذرد. هر کسی که رحمت خودش رو متوجه بندگان خدا کند، خدا رحمت خودش رو متوجه او خواهد کرد. و من کذب القیز یعجره الله، هر کسی که خشمش رو کنترل کند خدا اجرش میده، خدا ثواب بر او می‌نویسد. ببینید ما چقدر دردهای اجتماعی ما همین هاست. ما چقدر دادهای بی خود زدیم که یه عمر خجالت زده نگاه کردیم به صورت اون که برش بان کردیم. ما چقدر قیزهای لابجا نشان داریم در چشممون، در دهانمون، در کلماتمون، که بعد پاش نشستیم و متاسفانه یا خربزه خوردیم و پای اون لرزون نشستیم. فرمود اگر کزم قیز کنی خداوند سبحان تو رو معجور می دارد. و من یصبر علی الرضیه یعوضه الله، اگر کسی در مصائب زندگی بردبار باشد خدا آنچنان عوضش می دهد که خودش نتواند حساب اون بکنه. و من یصفع السمعه یسمع الله، هر کسی که دنبال سمعه و ریا و این مسائل باشد خدا دستش باز می کند. و من یعص الله، آخرین سخن پیغمبر، و من یعص الله یعذبه، خداوند با هیچ کس خویشاوندی ندارد ولو با خود پیغمبر. خداوند با هیچ کس ارتباط نزدیکی ندارد. ملاک ارتباط خداوند با بندگانش بندگی است، طاعت است، و ملاک جدایی خداوند از بندگان خویش عصیان است. خلق الله الجنه لمن اساه ولو کان سیدا قرشیا، خلق الله الجنه لمن اطاعه ولو کان عبدا حبشیا. خداوند بهشت را آفریده است برای هر کسی که مطیع اوست ولو عبد حبشی باشد، و جهنم را آفریده است برای هر کسی که عصیان او میکند ولو سید قرشی باشد، ولو کسی مهمی باشد. خداوند رابطش با انسانها بر اساس طاعت و معصیت است. فرمود بندگان خدا، من یعص الله یعذبه، هر کسی که عصیان خدا کند خدا عذابش میکند. دست های پیغمبر بلند شد، اللهم اغفر لی و لامتی. الله اکبر. این دست های بلند امشب شامل حال ما و شما هم می شود. فرمود اللهم اغفر لی و لامتی، خدایا ببخشای بر من و بر امت من. چرا اول فرمود برای من و برای امت من؟ چون یا رسول الله نام تو باب الخیر است. هنگامی که نام تو می آید درد بشوده می شود، به هنگامی که درد بشوده شد به دعای تو بسته نمی شود، دیگه بر دیگران هم ریزش غفران می شود. فرمود اللهم اغفر لی و لامتی، باز تکرار کرد اللهم اغفر لی و لامتی، استغفر الله لی و لکم، برای خودم از خداوند سبحان طلب مغفرت می کنم و برای شما از خداوند مغفرت او را طلب می کنم. سخنان وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی در اینجا به پایان رسید. شوری به پا شد در جماعت، سپاه سنگین چند ده هزار نفری، بل بیش از این، و هم در تاریخ نوشته اند، به سوی تبوک حرکت کرد. انک لتدعوهم الی صراط مستقیم. دعوت پیغمبر چیزی جز این نیست، و نتیجه دعوت پیغمبر هم امشب شخصیت بزرگواری است که تمام وجود خودش رو در راه این دعوت میگذارد و قرار میدهد. خدایا به عظمت کلامت، به عظمت این شب با عظمت، خدایا به بزرگی و جلال شخصیت با عظمتی که امشب فرق مبارکش رو تقدیم محضر تو می کند، دلهای ما رو بیش از بیش با صراط مستقیم خودت آشنا بگردان. توفیق استفاده از این کلمات نورانی نبی رحمت را بر همه ما ارزانی بدار. دست ما را در دنیا و باز دامن قرآن و اطرت کوتاه مگردان. صلوات الله بر محمد. خب من طبق سنت هر ساله چند سطری را از آنچه در کوفه امشب میگذرد خدمت عزیزان میخوانم و استفاده از مصیبت خواهیم کرد انشاءالله. با هم از کوچه های تاریک کوفه رد میشویم و پادرون آن خانه میگذاریم که درون این خانه امیرالمؤمنین برای افطار سر سفره نشسته است، مانند امشب. همان گونه که شنیدید میزبان امشب جناب ام کلثوم است. هنگامی که آوردند سفره طعام را گستراندند، یک نمازشون رو خوندند، وقتی که جناب سفره نشستند اون اعتراض خودشون رو بازگو کردند. فهمیدم دخترم فکر نمی‌کردم که تو در حق پدرت کوتاهی کنی. جناب ام کلثوم راوی ماجراست، میگه من گفتم بابا من که به شما کوتاهی نکردم، فدای شما بشم. فهمدن دخترم مگر نمیدانی که دست من یارای اون ندارد در اون صفحه این برود که این ظرف شیر رو تو اینجا گذاشتی و این نان گذاشتی و این نمک گذاشتی و این گذاشتی. تا زمانی که قضا قضای عدی نباشد دست عدی به این صفحه پدر دراز نمیشود. ام کلثوم میگه به خاطر امر پدر ظرف شیر رو برداشتم، دیدم علیست به افطار هر شبه او، دیدم علیست به همون نانی که جز دندان علی نمیتواند اون نان رو بشکرد استفاده کنید. یه دفعه مقداری من ناراحت شدم که پدر با من اینطور صحبت گفتن، بابا من رو نشوندم، فهمدن دخترم ام کلثوم بشین به صحبت کنم یا بنگیم این دنیا فی حلال آبسا و فی حرام حائقا. دخترم بدون در حلال دنیا حساب است و در حرام دنیا اقام است. پدرت علی پاسخ این ندارد که مقابل پروردگار فردای قیامت بیستند و حساب طولانی بشدن. من میخواهم اون سنتی رو برم، همون جمله رو که اول سخن عرض کردم که جدت رسول خدا رفت همان گونه که گنج های آدم براش اومد، اما نپذیرفت. گفت خدایا میخواهم دلی گرسنه و دلی سیر، روزی سیر و روزی گرسنه باشه. ثم قال یا بنی الدنیا دار و غرور و هوان. دخترم بدان دنیا پستی بسیار دارد، دنیا هوان بسیار دارد. فمن قدم شیئا وجده، هر کسی هر چه پیش فرستد به آن خواهد رسید. یا بنی والله لا آکل شیئا حتی ترفعین اهد الادامه. میدانی که من دست به سفره نمیبرم تا اون زمانی که یکی از این دو رو بعد دیدم. پدر افطار کردن، اما حال پدر جور دیگریست. لم یزل راکعن و ساجدن. دیدم علی هی رکوع میکند، هی سجود میکند، مبتهلن، هی التهاب دارد، متضرر علی الله، یکسر الدخول، هی از خانه بیرون میرود، زیر آسمان به آسمان نگاه میکند، بر میگردد. و هوا غلقون یتململ و هی به خودش میپیچه مثل مار گزیده. ثم قرأ سورة یاسین. دیدم پدرم سوره یاسین را خواند تا آخر. یه خواب کوتاهی کرد، پدر چشمش باز کرد. جعل یمسح وجهه بصابه. دیدم عرق کرده صورت پدرم، عرق خودش رو باز کرد، آب کرد. نه از قائما علی قدمه، ایستاد بر روی پا، یقول اللهم بارک لی فی لقائک، خدایا دیدار خودت را بلای علی مبارک. و یکسر من قول لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. دیدم هی زیر لبش میگه لا حول ولا قوت الا بالله. صدا زد دخترم ام کلثوم بگو بیان برادر خواهرت. هممون رو جمع کرد. قد جمع اولاده و اهله. قال لهم فی هذا الشهر تفقدونی. عزیزان من، شما دیگه وقتی شده که علی رو از دست بدید. اینی رأیتو فی هذه اللیله رویان، من همین شب رویایی دیدم که میخواهم به شما بگویم. اینی رأیتو رسول الله فی منامی، من پیغمبر رو در خواب دیدم که به من گفت علی چه حالی داری؟ گفتم یا رسول الله دلم خیلی گرفت. گفتم دلم خیلی عقده دارد یا رسول الله، از این مردم سیر شدم، اینها از من سیر شدن. فرمود علی جان پس دعا کن خدا تو را ملحق کند به اون کسی که میخواهی و بر اونها حاکم کند، کسی که سزاوار اونهاست. دستم و بلند کردم، پیغمبر دعا کرد. و بدانید عزیزان من، دعا پیغمبر مستجاب می شود. فرزندان علی فلما سمعوا کلامه زجرن، گریه کردن. امیرالمومنین مجدد مطالب خودش رو تکرار کرد، از خانه بیرون آمد، به زیر آسمان نگاه کرد. انا لله و انا الیه راجعون، کلمه استرجاع رو مرتب میگوید. من سخن رو کوتاه میکنم، بخش هایی رو نمیخوانم خدمت عزیزان. تا اونجایی که پدر پاسی از شب گذاشته بود، هنوز مانند هر شب رفتن به مسجد نبود. دیدیم پدر عبا رو به دوش کشید، از خانه بیرون میآید. اما هنگامی که داره از خانه بیرون میآید، گویا در و دیوار این خانه هم میداند که دیگه علی رو نمیدید. مرغابی های خانه هم دارن ناله میزنن، با علی وداع میکنن. حلقه در به خانه هم شال قبای علی را میگیرن که علی بگذر و از ما نگذر. علی از در برون نرود، کمر رو محکم پدرم بست، گفت اشتر حیازین کل الموت فان الموت ناویکا. پسر علی طالب، مرگ به سراغت داره، این ها کمرت رو محکم ببند، شیر میدان باش. اشتر حیازین کل الموت فان الموت ناویکا. پدر به سوی مسجد رفت، مانند همیشه دخل المسجد، قندیل های مسجد خاموش بود. با دست خود یک یک قندیل ها رو روشن کرد، نمازی خواند، تأدیبی گذارد، صلات نافله خودش رو علی برگزار کرد. اونگاه بر بلندای معزنه رفت. من ترجمه عبارت رو میگم، دست رو بر گوش خیش نهاد، الله اکبر، تمام خانه های کوفه می لرزد. از آخرین اذان علی مانند سفید دم امشب اذان خودش گفت از پله های معزله پایین آمد، خلو سریل المؤمن المجاهدی، باز کنید راه مؤمن مجاهدی را که به خدا قسم لحظه جز خدا را عبادت نکرده است و اطاعت نکرده است. پدر آمد وارد شد بر صحن مسجد، همان گونه که عادت داشت یکی یک خفته های تو مسجد رو بیدار کرد تا رسید بالای سر ابن ملجم مرادی، با دست نوازش کرد سر ابن ملجم را. ابن ملجم مرادی برخیز، وقت صبح شده است، پادشاهی که ز شوق دیدار می کند قاتل خود را بیدار. وجود مقدس امام وارد محراب شد، دیگه من نمی توانم بقیه مطلب رو بگم عزیزان، کار به اونجا کشید که یه مرتبه ضربه‌ای فضا رو شکاف و دیدن از محراب خونین مسجد کوفه صدا برمی آید فست و رب الکعبه، یه کسی دعای قربانی میخواند بسم الله و بالله و فی سبیل الله و علی ملت رسول الله صلی الله علیه یا ابا الحسن یا امیر المؤمنین.